بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. استوارترین نکات تربیتی و عظیمترین مسائل پندآموز در سوره مبارکه یوسف مطرحه. خداوند متعال با اینکه داستانهای حقیقی فراوانی رو در قرآن مجید بیان فرموده، ولی از این داستان تعبیر به احسن القصص کرده. در پایان داستان هم می‌فرماید لقد کان فی قصصهم عبرة لأولی الالباب. در داستان این چهره هایی که در این سوره مطرحن، پند مهمی است برای خردمندان. یعنی انقدر این داستان عظمت داره که روی حرف من در این داستان با صاحبان مغز، با صاحبان عقل، با صاحبان خرد. یعنی من میخوام عقل شما رو رشد بدم، عقل شما رو به بلوغ برسونم، عقل شما رو تبدیل به یک نورافکن عظیمی برای شما کنم که مسیر زندگی رو تا قیامت برای شما روشن کنه. داستان رو همراه با خواب یوسف شروع میکنه، خوابی که در یک آیه مطرحه، خیلی خلاصه علی، همراه با نکات بسیار آموزنده که در جلسه گذشته شنیدید. آیه شریفه حاوی 5 نکته اعتقادی و تربیتی و عرفانی است. این گونه خوابها برای پاکان عالم دست میده. این خوابها به قول سوره مبارکه یونس برای پاکان بشارتی از جانب پروردگاره. در عالم خواب عین عالم بیداری آینده پاکان رو به پاکان نشون میده و با این گونه خوابها قلب اونها رو در حالتی قرار میده که جاده ای رو که میخوان برای رسیدن به اون چه نشونشون دادن طی بکنن، با صبر، با استقامت و با مقاومت، با پایداری طی بکنن و از طریق ایمانشون هم یقین به اونها میده که اون چه به شما نشون داده شده به اون یقیناً خواهید رسید. در کار خدا، در اراده خدا هیچ خللی وجود نداره. وقتی که برای بندگان پاکش تصمیم میگیره، تصمیم عالمانه و حکیمانه و عادلانه و عاشقانه میگیره و اون تصمیم رو هم تحقق میده. ولی اون کسی که مورد نظر حقه میدونه که برای رسیدن به اون مقصد اعلا باید یه سلسله ابتلاعاتی رو تحمل بکنه، از کوره در نره، خسته نشه، لب به شکایت باز نکنه. چنان که در بعضی از کتابها هست، وقتی خوابشو برو پدر گفت، با اینکه خواب یه خواب مثبت عالی بود و نشون دهنده درجات آینده یوسف، ولی یعقوب آه کشید و به فرزندش گفت در اون چه که به تو ارائه دادن برای رسیدن به اون، ناچاری که بار سنگینی از ابتلاعات و آزمایشات حضرت حق رو تحمل کنی. که خود این حرفم به پدرها یاد میده که فرزندانشون رو برای آزمایشات الهی آمادگی روحی بدن، به بچه ها یاد بدن که خوشی، رفاه، آرامش همیشگی نیست، دائمی نیست. جاده زندگی سختی داره، ابتلا داره، آزمایش داره، مصیبت داره، مشکل داره. تو مسیر زندگی انسان حسود زیاده، دشمن زیاده، ولنگار زیاده، کینه‌دار زیاده. ولی فرزندان بیدار باشید که این امور مانع از حرکت شما به سوی مقاماتی که در علم خدا برای شما قرار داده شده نباشه. این رو بعد از اینکه خواب رو شنید، یعقوب هشدار داد به فرزندش. البته این فرزند هم فرزندی بود که به بصیرت پدر، نبوت پدر، علم پدر، آگاهی پدر اطمینان داشت و واقعا این پدر رو برای خودش یه مربی حقیقی میدونست. علاوه بر این که احساس رابطه فرزندی و پدری داشت، قوی تر از اون احساس رابطه شاگردی و معلمی داشت، که اگه پدران بتونن یه چنین موقعیتی در خانه برای خودشون به وجود بیارن، که این دو احساس در فرزندشون کار بکنه، هم احساس فرزندی و پدری براشون زنده بمونه، قطع نشه، به این نقطه نرسن بچه ها که پدر ما پدر نیست، به این نقطه نرسن که بگن چیکار کرده برام، به این نقطه نرسن که بگن خوشمون نمیاد ببینیمش، و به این نقطه نرسن که پدر رو یا آدم بی تفاوت سبوک حس بکنن و او رو نه این که معلم خود ندانن، بلکه فکر بکنن دشمنشونه. ولی یعقوب کاری در این خانه کرده بود که هم رابطه پدر و فرزندی نه تنها در یوسف، در بقیه فرزندان هم زنده بود و رابطه شاگردی و معلمی در یوسف خیلی زنده تر بود. علتش هم این بود که یوسف از اول قدم در راه زندگی با بینایی گذاشت و اجازه نداد بین او و بین این حقیقت حجابی پیش بیاد. خواب رو به این گونه پاکان ارائه میدن، خیلی پاک بوده یوسف تا جایی که پروردگار در قرآن از او تعبیر به صدیق کرده. البته سوره رو شما دقت بکنید نزدیک 20 مقام معنوی پروردگار برای یوسف بیان میکنه. قلب این انسان اونم در سن 10 سالگی البته سابقه داره. امیرالمؤمنین علیه السلام روز بعثت پیغمبر 13 سالشون بود. شما همه روایاتو ببینید، نوشتن از زنان، اولین کسی که به پیغمبر ایمان آورد خدیجه بود از مردان، با اینکه بچه 13 ساله رو نمیگن مرد، میگن نوجوان، ولی امیرالمؤمنین در اون سن رجل کامل بود. رجل کامل که اونی که عقلش به بلوغ رسیده، نه شهوتش. خیلی ها 60 سالشونه ولی هنوز بالغ نیستن، بالغ شهوت شدند و راه رو هم طی کردند، راه همون شهوت رو، شکمی رو باعث شدن خوش بگذرونه، بدنی رو باعث شدن خوش بگذرونه، غریزه جنسی رو باعث شدن خوش بگذرونه. 60 سالشونه 70 سالشونه ولی اسلام اونا رو بالغ نمیدونه. یه استطاعتی که در اسلام مطرحه استطاعت عقلی. اون وقت میبینید یه بچه 13 سالشه ولی جزء رجاله، از مردان اولین کسی که به پیغمبر ایمان آورد پیغمبر، به پیغمبر ایمان آورد علی ابن ابی طالب بود، بچه نبود. بحثم هست که ایمان طفل 13 ساله قبوله، دلایل زیادی رو اقامه میکنن. بله که قبوله. یحیی 5 سالش بود به مقام نبوت نائل شد. آتیناه الحکم الصبی، متن قرآن، بچه 5 ساله اینقدر لیاقت عقلی داشت که ما مقام نبوت رو به او مرحمت کردیم. صبی با سات یعنی بچه. آتیناه الحکم صبی، اینقدر رشد عقلی عیسی بالا بود که تا به دنیا اومد به یهودیان فلسطین گفت انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی، با فعل ماضی، جعلنی، من پیغمبر شدم و آمدم در دنیا، نمیخوام بعدم پیغمبر بشم، جعلنی، منو پیغمبر قرار دادم. اون کسی که عیسی رو در رحم مریم بدون داشتن پدر به وجود میاره، هم اونجا هم باش تماس وحیی میگیره و او رو به مقام نبوت انتخاب میکن. کنتون نبیین، پیغمبر میگه من پیغمبر شده بودم و آدم و بین الماء و طین، خدا هنوز از آب و گل بنا نداشت انسان خلق بکنه. این مقامات. امام یه نامه‌ای به فرزندشون داشتن که خیلی هوشدار تو اون نامه دادن سعی کن تا زنده این مقامات اولیا رو منکر نشی، یعنی در موضعی قرار نگیری که بگی مگه میشه که یه آدم 13 ساله بلوغ کامل عقلی داشته باشه. یوسف در بلوغ عقلی، آدمی هم که در بلوغ عقلی باشه نهایتاً در بلوغ قلبیه. عقل و قلب دو رشته اتصال بین انسان و حق، این دو رشته هر مقدار قوی تر باشه گیرندگی فیوزاتش از پروردگار قوی تر خواهد بود. یه قطعه بسیار عالی بشنوید. این قطعه را من امروز عصر رو دیدم، به عمر مطالعاتم ندیده بودم. یکی از یاران پیغمبر نقل میکنه. 3-4 بار در این قطعه من دقت کردم، به نظرم رسید که کار خود این یار پیغمبر نباشه، این از معارف دریاوار وجود مبارک رسول خداست. پیغمبر، ای خاک ره تو، خطه خاک پاکیز تو دیده عالم پاک، ای بر سرت افسر لعمرک، زیب بر تو قبای لولاک. به خدا قسم چیزی در این عالم شگفت انگیزتر از مقام انسان نیست. خدا میدونه چی کار کرده در این خلقت، خدا میدونه چی ساخته، خدا میدونه چه ظرفیتی به این موجود داده. خدا میدونه انبیا هر وقت مردم رو نگاه میکردن که تمام کاسه کوزه مقاماتشون رو با سنگ گناه شکستن چه دل خونی پیدا میکردن. حرص میزدن برای اینکه انسان رو به اون مقام واقعیش برگردونن، تا جایی که خدا به پیغمبر میگه واقعا وظیفه داری تا سرحد جون دادن دنبال بشر بدوی، تو که جونت هم داری مایه میذاری. نگاه می کرد به مردم، نفس گیر می شد که خدا اینا رو چی ساخته و اینا خودشون با دست خودشون چه بلایی به سر خودشون در آوردن. دوچار نکس شدند. نکس یه لغتیه که در قرآن اومده با سینه، غیر با سه سنخته است که به معنای عهد شکنیه. نکس یعنی به جای این که به جانب حق برن بالا، حرکت رو برعکس کردن، با سر که جای عقله دارن به طرف اعماق جهنم با سرعت حرکت میکن. خود مردم که نمی دیدن کجا دارن میرن، اما پیغمبر که می دید چنان قصه گلوگیرش می شد که می خواست جان بده. کرارن خدا تسلیتش داد. آخرش آیه نازل شد، تو دلت می خواد همه رو هدایت کنی، اما انک لا تهدی من احببت. حبیب من، من هدایت رو اجباری قرار ندادم. ما علی رسول الا البلاغ، به مردم بگو قبول کردن، خوش به حالشون، توبا لهم و حسن و مآب، جمله در قرآن، خوش به حالشون. قبولم نکردن، حسبهم جهنم، جهنم براشون بس. همین این از معارف رسول خداست. چقدر زیباست. اذا وضعت القلب عند الدنيا خاب. زمانی که دلتو فقط به دنیا سپرد، یعنی نگاهت از طریق قلبت به دنیا شد، همین نگاه، همین، این هی الا حیاتون دنیا، به یه چنین انحراف شدید فکری دچار شدی که به قول قرآن مهر زدی رو زندگی، که زندگی جز این زندگی دنیا نیست. و ما یهلکنا الا الدهر، وقتی هم میمیریم تو همین دنیا میمیریم و نابود میشیم و تموم میشیم. اگر این گونه دل به دنیا دادی، فقط به دنیا، بگی زندگیست و همین دنیا، زندگیست و همین ابزار، زندگیست و همین خورد و خوراک، زندگیست و همین خواب و شهوت، خواب دلت، خودت کی هست؟ خودت که یه بدنی، همه واقعیت دلت. ازا وزعتا قلبک عند الدنیا خواب، وقتی دل رو کشیدی تو چارچوب دنیا و از این دایره نذاشتی بیرون بره، از این فضا نذاشتی بیرون بره، دلت ضرر میکنه. چه ضرری؟ اگه اینجا بیدار شدی و فهمیدی ضرر کردی، باز یه مقدار قابل جبرانه. اگه گریبان تو گرفتند و کشیدنت اون طرف، اونجا دیگه هیچ ضرری قابل جبران نیست. و ازا وزعت قلبک عند العقبا زاب با زال زاب. اما اگر اومدی با مطالعه، با گوش دادن به انبیا، با یافتن آیات قرآن، گفتی خب این زندگی دنیا موقت، چند روزی بیش نیست، این چند روزه هم ما باید مطابق طرح مولامون از حلال به دست بیاریم، حلالم مصرف بکنیم، همه همت رو باید بذاریم برای آخرتمون. چون قرآن آخرت رو بهت نشون میده که پاکان در آخرت این نعمتها رو دارن، این بهشتها رو دارن، این جنات تجریم تهدل انها رو دارن، دلت آب میشه برای آخرت. و ازا وزعت قلبک عند المولا. اما اگه دلتو از دنیا بردی بیرون، از آخرتم بردی بیرون، دادیش دست خود صاحب دل، گفتی محبوب من خانه‌ایه که خودت ساختی، صاحبش هم اول و آخر خودت، ما هیچ کاره. امام حسین تو دعای عرفه میگه، میگه منو به جایی برسون که خودت برا من اختیار کنی، من دیگه خودم صاحب اختیار نباشم، نگم اینو میخوام اونو میخوام، تو برای من انتخاب کن. سحر که بیدار میشیم، قبل از این که زن و بچه رو بیدار کنیم، اگه زن و بچه داریم، قبل از این که بزرگترای خونه پدر مادراتون بیدار بشن، تو خلوت سحر، چون خدا برای سحر خیلی ارزش قائل. چند بار در قرآن از سحر سحرداران حرف زده. برای سحرداران هم خدا گفته پاداشی گذاشتم که این پاداش از همه مخفی، هیچکی نمی‌دونه، هیچگی نمیدونه. و ما تعلم و نفسون، ما تعلم و نفسون، یک نفرم خبر نداره که من برای سحرخیزان چی مقرر کردم. تو اون خلوت کاری که انبیا میکردن، اولیا میکردن، دل رو به صاحبش بسپار، بگو خدایا من هیچ کارم، گوش میده با تمام اولیای خدا از همین گدایی ها به ولایت رسیدن، بگو خدایا من هیچ کارم، خدایا من خودم بلد نیستم اختیار کنم، بلد نیستم انتخاب کنم، خدایا این دلی که تو ساختی ورش تو برای خودت، هر چی میخوای در این دل بریزی تو بریز، دست خود من نده، من نمیدونم چی بریزم در این دل. اون وقت به موسی میگه میدونی تو این دلی که صاحبش به من التماس میکنه ورد و برای خودت چی میریزم؟ بالاترین مایه رو در این عالم تو این ظرف میریزم و اون عشق خودم و ازا وزعت، چون داره مطلب میگه تو باید دلتو ببری، چون داره مطلب میگه تو باید دلتو ببری دست خدا بدی. و ازا وزعت قلبک عند المولا تابا، دل از ماسه و الله پاکیزه. به عیسی ابن مریم یه نفر گوه همش پیاده این طرف اون طرف میری، گاهی اگه یه نفر مرکب خالی داشته باشه سوار میشه، خب تو با این عظمت دست پروردگار بخواه یه مرکب به تو بده، یه استر، یه قاطر، یه همار. گو خجالت میکشم از او چیزی رو بخوام که من در خدمت او قرار بگیرم. من هر چی رو او میخواد فقط تسلیمم، چیزی نمیخوام. چیزی نمیخوام. یوسف با اون بلوغ عقلی قلب رو داده بود دست خدا، خدا هم در این قلب اول کار این بشارت رو ریخت، این شربت رو ریخت و این خواب رو به او ارائه کرد که یوسف یه چنین آینده‌ای در انتظارته که خورشید و ماه و 11 ستاره در برابر تو خاکسار بشه. اگرت سلطنت فقر ببخشد ای دل، کمترین ملک تو، کمترین ملک تو از ماه بود تا ماهی. هارون به موسی بن جعفر یه بار گفت حدود فدک رو به من بگین، به فرموندار مدینه بگم پستون بدن. فرمود حدود فدک جایی که آفتاب طلوع میکنه در عالم و جایی که غروب میکنه، یه ذره فدک ما کل این عالم، یه ذره تو ملک ما رو خبر نداری که چه ملکی. اگرت سلطنت فقر، یعنی سلطنت گدایی که هیچی ندارم همه چیم توی، انتخاب و اختیارم با تو، خیلی از جوانان با تربیت حسابی مؤمن، خیلی از چهرهای برجسته مدینه پیغام دادن به پیغمبر اگر میخواین دختر شوهر بدین اجازه بفرمید ما بیام خواستگاری. فرمود اجازه خواستگاری دخترم با خداست، او باید برای من داماد انتخاب کنه نه من. جبرئیل اومد گفت خدا می فرمد یا رسول الله من در یک مجلسی با حضور جبرئیل، میکائیل، اسرافیل اینا رو شاهد عقد گرفتم، زهرا رو برای علی خودم عقد کردم. انتخاب به یه لاتیه وقتی گفتم ازدواج کردی؟ گو آره. گفتم زنت هم مثل خودت؟ گفت نه، اون منو علاتی در آورد. گفتم الان چی کار میکنه؟ گفت الان اهل نماز، روزه، خمس، آرام و وقار پیدا کردم. گفتم کی این زنو به داد؟ گفت مادرم که ملد نبودی همچین زنی برون پیدا کنه، پدرم که ملد نبود، خواهرم که ملد نبود. تو همون مقام لاتی بودم، پشت ماشین نشستم، رفتم حرم حضرت رضا، گفتم کسی نی برای من زن خوب بگیره، یه زن خوب تو برای من بگیر. این زنو او واسطه شد به من دادم. او تو این بازار تهران یه تاجری به پسرش گفت میخوام عروسی برات بگیرم. پسرش هم درس خونده بود، لیسانس بود. به پدره گفت فقط دختر خارجی. گفت تو ایران، تو این اقواممون، تو این مردم، تو این خانواده ها، تو تاجرای همکارمون دخترای خیلی خوب هست. گفت یا یه دختر خارجی یا زن نمیگه. هفتش ما یک سال پدر نگران، مادر نگران، جوونم فقط میگفت دختر خارجی. تاجر به یکی از رفیقاش گفت من یه مشکل خانوادگی سختی پیدا کردم. من متدینم، زن و بچه‌م اهل نمازن، این اولین پسرم، نمیدونم چرا این انحرافو پیدا کرده. میگه فقط زن خارجی. گفت خب ببرش دکتر، این روانی شده. گفت نه، حالات غیر متعارف نداره. گفت اینی که من بهت میگم این روانی، دکترش هم من سراغ دارم. گفت کی؟ گفت حضرت رضا. ببرش اونجا. تو چی کار داری به پسر زن بدی؟ بذار امام رضا زن بهش بده. بلیت طیاره و رفتن. یکی از کیشیکای مهم حرم با این تاجر رفیق بود. گفت فردا قباررودی حرم خلوت، ما هم حق داریم دو تا سه تا رو با خودمون ببریم. خودتو پسرت کارت میگیرم بیا، دو ساعت سه ساعت هم میکشه، برو بغل زری هر چی دلت میخواد زیارت کن. بعد قباررودی هم نباتو یه گرد تبرک از روی قبر مطهر و یه پارچه سبز هم از رو زری تقسیم میکنن، اونم برات میگیرن. گفت پس گرد میخوای بگیری برو من؟ یه مشت بگیر. و باش. قبار روبی تموم شد، پارچه سبز رو آوردن، نبات رو آوردن، اون یه مقدار گرد رو آوردن. قاطی این گرد یه کاغذ کوچیک مچاله شده پسره وا کرد، دید یه دختری 18 ساله نوشته یبن رسول الله، من دیپلم که هستم، خوش قیافم که هستم، تنها مانع من تو این دوره و زمونه در ازدواج پدرمه، اونم به خاطر شغلش. پدرمو دوست دارم، پدر مظلومیه، پدر باادبی، ولی سپور شهرداری. کسی میدونم نمیاد منو بگیره، پدرمم جازی و نمیتونه برای من تهیه کن، من باید بمونم، شما یه فکری بکن. پسره به باباش گفت اون دختری که بهت میگفتم آدرسش تو این کاغذه، احرم رفتیم بریم خونش. گفت ببینم آدرسو. نامه رو پدر خون. گفت باشه بریم. خونه کجاست؟ تای خواجه ربی. تو این خونه های خشتی و گلی 60-70 متری. اومدن در زدن. بعد از زور سپور شهرداری اومد در رو واکد. بله. خونه فلانی. بله. میخواییم بیایم تو. بفرد. شما دختری به این نام داریم؟ بله. وقت شوهرشه؟ بله. کمکی میخوای به ما بکنی؟ آقا از تهران اومدی؟ گو نه کمک نمیخوام بکنم. پسر منو ببین، بره توی اتاق با دخترت صحبت کنه، همدیگر رو اگر قبول کردن میخوام دخترتو برای پسرم بگیرم. توش سکته میکرد سپوره، سکته نداره. امام رؤوف دامات برات فرستم. دخترم سکته نداره، مگه دردتو به طبیب نگفتی؟ یوسف حرفشو به کی زد؟ داره به ما یاد میده که حرفتونو کجا ببرین، نه پیش همه درد دل باز بکنید، سفره دل و همه جا باز نکنید. با همه کسی هر حرفی رو نزنید. چه قدرت هایی رو خدا کنار ما گذاشت و گفته دردتون رو بیاین به اینا بگین، اینا از جانب من مأمورن درد شما رو دوا بکنن، اینا مأمورن رنج شما رو از رو دوش شما بردار، اینا مأمورن گره از زندگی شما باز کن. گر میپذیری خسته، ما سخت خسته ایم. ور میپذیری دل شکسته، ما نیز دل شکسته. لطف الهی به من خار و یک نظران دل بر من بوش کنم، عاقبت کار مرا خوش کنم. عاقبت کار مرا خوش کنم. از میان ساقی شیر لبابا لطف کنه صبح نماید شب در گذرد از گنام لطف دور لطف چنین پر گناهی را نکو در گذر ای دوست گناه مرا صبح کنین شام سیاه مرا دوباره یازم از تو دور شدم دوباره یازم از سراغ گناه رفتم ولی نمیدونم چرا با این همه گناه منو جریمه نکردی نه این که جریمه نکردی منو زنده گذاشتی دوباره ماه رمضان تو ببینم عزیزم نسألو جاب و ندعو
شنا حلاوت ذکرک اللهم مزقنا حلاوت رحمتک اللهم مزقنا حلاوت عبادتک اللهم مزقنا حلاوت مشاهدتك اللهم مزقنا حلاوت قربك اللهم مزقنا حلاوت مغفرتك اللهم مزقنا حلاوت وصالك اللهم مزقنا حلاوة محبتك اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا اللهم ارحم امامنا اللهم ارحم شهداءنا اللهم انصر قائدنا اللهم ايد واحفظ امام زماننا اللهم اهلك اعداءنا به حقیقت مرگ ما رو در نماز قرار بده مرگ ما رو در دعای کمیل قرار بده مرگ ما رو در حال گریه بر حسینت قرار بده خدایا به عزت و جلالت قسم به انبیات قسم به آیات کتابت قسم خدایا به نالای بین در و دیوار مدینه قسم لحظه مرگ این صورتهای بی آبرو و سیاه ما رو روی قدمهای نورانی حسینت قرار بده برحمتک یا ارحم الراحمین